اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. از روز چهارشنبه بحثمون دار درباره مسئله‌ای که تحت عنوان مسئله چهارم نامگذاری کردیم شروع کردیم، و اون بحث بسیار پرثمر طهارت یا نجاست بول بهائم معکول اللحم است که نفس سائله دارند، یعنی در حقیقت پرنده نیستند و شامل اصلی ترین حیواناتی که با انسان مواجه بودند می شدند. اسب، قاطر، حمار، شتر، گاو، گوسفند، بز و این دست حیواناتی که تو زندگی همه انسان ها بسیار بودند، الان هم در زندگی روستایی بسیار حضور داره. عرض کردیم که کأن طهارت بول و روس اینها از مسلمات انگاشته شده، تا حدی که گفتن اجماع قطعی براش وجود داره و خیلی هم مورد تأکید همه بوده و در رویه و سنت ها هم همینجور بهش عمل شده. منتها وقتی وارد روایاتش میشیم میبینیم اصلا داستان به این سادگی نیست، و این یکی از مواردی است که در پایان خواهیم دید فتوای قاطبه شیعه بر خلاف روایات، و اگه ما باشیم و روایات، بسیاری از بزرگان خودشون اذعان کردن که باید به نجاست فتوا داد، و این از شواهد خوبی است برای اون جایی که بگیم اجماع آمده و روایات ما رو کنار زده. در تعارض بین حجج اجماع مقدم بر روایت شده. اگه بعدها پرسیدن از اون کجاهاست که اجماع غیر مدرکی است، یکی شاید اینه، چون از این مدرک نجاست اقواست. من تا قبل اینکه خودم همین رو مطالعه دقیق بکنم اصلا باور نمی کردیم که اینقدر اولا تشتت روایات که جمعش رو بسیار سخت میکنه، بعد اینکه یک مسئلهی به این وضوح که دیگه شما به هر کسی از تو جامعه شیعه مراجعه میکردید به خاطر وحدت فتوا این مقدار دارای ادله متخالفه. روز چهارشنبه که شروع کردیم به خوندن روایات، عرض کردم به دوستان که این چند صفحه 36 شروع میشه روایاتمون، انگار تای 3-4 صفحه ای رو حتما با خودتون تا آخر هفته داشته باشید. این هفته به خاطر اینکه ما دائم برمیگردیم تکرار نمی کنیم این روایات، هی میگیم روایت 3 دسته 2، 2 دسته 4، هی اینا رو باید در اختیار داشته باشید که راجبش بعدها صحبت کنیم. این برگاه ها نذارید خونه بیایید، برگاه رو بیارید. دوستانی هم که چهارشنبه نبودند برگش رو تهیه کنند بگیرن، چون این محور درس این هفته مونه. خب روایاتش رو بخونیم. روایت دسته اول رو خوندیم، تا 4 تاش رو خوندیم. عمده یکی از مشکل سازترین روایات باب 1 دسته اوله، روایت صحیحه است، بسیار سند خوب به این مضمون. حسین عبد محمد ابن یعقوب کلینی، از محمد ابن یحیی العطار، عن احمد ابن ابی عبدالله برقی، عن عبان ابن تغلب، از عبیدالله حلبی، از امام صادق علیه السلام قال: لا بأس بروس الحمر وغسل ابوابها. خب لا بأس بروس الحمر وغسل، پس بشوی ابوابش. اگر اینجا یه کسی میگه آقا این نسخه تصحیف شده اینجوریه، لا بأس بروس الحمر و غسل ابوابها، ولی مسئله اینه که یک نسخه از نسخ کلینی که بعداً مجموعه خدا رحمت کنه مرحوم آقای ریشهری دارالحدیث رو زحمت کشیدند و کار کردن، یک نسخه هم تصحیف در رابطه با این روایت نداری. 60-70 نسخه رو دیدن، هیچ کدوم نه. خب این خود این روایت با روایت های دو و سه دوباره تعارضی داره، اما تعارضش در طرف روسه، مال روسه بعدن، یعنی عذرات و قاعات رو بعدن صحبت میکنه. روایت دوش رو ببینیم، سنداش رو روز چهارشنبه خوندم و الان نمیخونم. قلت لابی عبدالله ما تقول فی ابوال دواب و ارواسها، قال اما ابوالها فقسل من سو این اصابک. خب فقسل این اصابک و اما ارواسها فهی اکثر من ذالک. اکثر من ذالک یعنی چی؟ بعدن در بحث رو صحبت میکنیم. فل جمله یعنی بیشتر از ایناست که بشه کاریش کرد. اگه اینو گفتی یعنی که خب اینم لازم نیست، فلش کن، یعنی اینقدر زیاده که بخوایم بگیم بشوریدش نمیتونید. یا بگیم اکثر من ذالک یعنی نه، این باید هم غسل کنی هم دلک کنی هم ایز چیز ازره کنید، هم باید ازاله عین نجاست کنید. در آب اینجور نیست، آب بریز، اما اونو باید ازاله عین کنی. روایت 3 و 4 هم همین بود، خونده بودیم. بریم سراغ روایت 5 که اون هم دلالت بر فعلا ما بول رو داریم میگیم، وجوب غسل. وجوب غسل هم ملازمه با چیه؟ با نجاست. روایت 5، عنه عن احمد ابن حسن، از عمرو ابن سعید، از مصدقه ابن صدقه، از عمار ساباتی فتحی، یعنی این دوتای آخر هم خب روایت خوبه، از امام صادق علیه السلام فی حدیث قال: سئل عن بول البقر یشربه الرجل. بول بقر رو میشه شرب کرد؟ این کان محتاجا الیه یتداوا به یشربه، آیا میشه شرب کرد اگه بهش نیازه که شربش بکنن؟ و کذالک بول الابل و الغنم. استدلال به این روایت میتونست اینجوری باشه که بگه خب اگه بهش نیازه میشه، اگه بهش نیاز نیست نمیشه. روایت هم سوئلن بول القبر یشربه، حضرت میگن یشربه و کذالک بول القبر، اگر بهش احتاجه قال ان کان محتاجن یشربه، اگه محتاج هستن بخوره. اما این روایت رو از حوزه استدلالی ببریم بیرون، به خاطر اینکه میشه گفت علت این که نباید خورد نجاستش نیست، بلکه پلیدی و خباستشه. چون ما یکی از چیزایی هم که نباید شرب یا اکل بکنید اشیاء پلیده، اشیاء خبیثه، خبائس هم نباید شرب بشن. ازا شاید اصلا علت وجه حرمت این نیست. اینو از دایره بحث ببریم. دسته اول 4 روایت داشت، مهمترینش روایت اول که روایت حلبی بود که درش گفته بود که اغسل ابوالش رو. در رابطه با دابم هست که دابه دیگه یا بگیم ظهور اولیه در همین حیوانات داره یا منصرف. دسته دوم که سخت‌تر میکنه کار رو، روایاتی است که آمده تفصیل داده بین سه تا حیوان از یه طرف و سایر بهائم از یه طرف دیگه، گفته گوسفند و امثال ذالک پاکن بولشون، اما اسب و حمار و بغل نجس قاطر، اسب و قاطر و الاغ، این سه تا نجس. یه نکته رو بگم تو ذهنتون باشه، تو جمع‌بندی نهایی به دردمون میخوره. این گوسفند و شتر و گاو از یه طرف، اسب و حمار و قاطر از یه طرف، چه تقسیم بندی میشه براشون کرد؟ اینا گوشتشون خوراکش حلاله، اونا هم حلاله، منتها در گوسفند و اینا حلال غیر مکروهه، اونا حلال مکروهه. مکروه یعنی چی؟ یعنی اینها معدل الاکل نیستند، یعنی خدا چند اسب رو برای خوردن خلق نکرده، حالا اگه گیر افتادی بخور. حمار رو و استر رو برای بارکشی خلق کرده، نه برای اکل، اگه گیر کردی بخورم نداره، ولی خلقتشون خلق این امر نیست. این تفاوت رو داشته باشی، این تفاوت بنیادینیه که مرحوم صاحب حدائق باهاش رفت جلو، گفته ما باید در بین حیوانات حلال گوشت باز تفصیل بذاریم. تفصیلش اینه، حلال گوشت هایی که خلق للاکل، یا حلال گوشت هایی که خلق لعجل مصالح و مصالح دیگر. اما خب احیانا نمالا اگه گرفتار شدی اشکال نداره بخورش، مکروه. روایت ببینی، روایت اول، عنه علی ابن ابراهیم، عن ابی ابراهیم ابن هاشم، عن حماد، عن حریز، عن محمد ابن مسلم، روایت صحیح است، کارش هم نمیشه کرد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البان الابل، اول سوال از شیره، شیر شتر، بقر، غنم و ابوالها و لحومها. فقال لا توزمن ان اصابك منه شيئا او صوبا لك فلا تغسله الا ان تتنزل. میگن که اگه به برخورد کرد لازم نداره دستتو بشوری. توزم یعنی وضو گرفتن نیست، یعنی شستنه، لازم نیست. یا اگه به لباست برخورد کرد فلا تغسله، نمیخواد بشوری. الا ان تتنزل، خب دلت میخواد تمیز بشی بشور. یعنی اگه گوسفندی کشتی دستت خورد به لحمش، بولش، داری شیر میدوشی، دستت به شیرش خورد، دستت به بولش خورد، شطور داری این ور اون ور میکنی، ادرار کرد، لا توزن، میخوای نماز بخونی لازم نیست، مشکل نداره نماز تو بخون الا اینکه میخوای تمیز. قال و سألت او عن ابوال دواب و البغال و الحمیر. اینجا دواب رفت مقابل اونا قرار گرفت، چه میشه یعنی اسب، بغال یعنی استر، حمیرم که یعنی اجلکم الله. خب فقال اغسل هو، حتما بشور اونو. دقت کنید تقابل این، خیلی حملش بر این مسئله سخته، بشور اینو. یعنی اونو گفته نه، اینو گفته آره. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَغْسِلْ صُبْ كُلَّهُ، اگه نمیدونی هم کجا برخورد کرده همش رو بشور. فَإِنْ شَكَكْتَ فَنْزِفْهُ، اگرم شک داری که به لباست اصابت کرده یا نه آب بپاش. آب پاشیدن یکی از مستحبات در جایی که ما شک به نجاست داریم، یا یک کاری شده که این کار نجاست آفرین نیست اما احیانا خوب این کار رو بکنیم. مثلا یه سگی به زحمه یابس خشک از جای عبور میکنه، جاش آب بپاشید. لباسی دست خشکش میزنن ولی نجس بوده، آب بپاش. خب مگه هر چی سوال کردم اون قبلش نبوده؟ سوال شده بوده پس مثلا قبلش با بول ابل اصلا در تماس نبودن؟ خب نمیخواسته بگه اگر من دستم به شیر خورد در مورد نجاست طهارت نه حلیت و حلیت شرب. خب نه، اون میگفته لا توزع انجام ندید با عنوان به خصوص نجس نباشه اما نماز نشه باش خون. سوال اومده آقای دست من خورد به شیر بقر، آیا میتونم نماز بخونم یا نه؟ گفته نه نمیخواد نماز بخونم، وضو بگیر میبخشید، نمیخواد به شوری طهارت کنی، نماز بخون. روایت به اسناد یعنی حسین ابن سعید الاحوازی عن فضالت ابن ایوب از عبان ابن تقلب از عثمان عن عثمان ابن عبدالرحمن عثمان از عبانه ببخشید خوندم ان عبان ابن عثمان از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یمسه بعض اول البهائم، از حضرت سوال کردم پیرامون اول بهائم بعضی از اقسامشون ایغسله ام لا، آیا بشوردش یا نه؟ قال یغسل بول الحمار والفرس والبغل فامشات فلا و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس به بوله. اینجا سرکله اون اصطلاح جدید پیدا شد، ما یؤکل لحمه یعنی ما خلق للایکال، ما خلق للاکل. اون میگه اینا رو نمیخواد اما اون ستا رو بشون، ما باشیم ظاهر امر به قصد حجیت در وجوب داره باید بشوری، این برم تقابلش لا بحثه، لا بحثه لازم نداره. خب مشهور آقایون فقها این روایت رو خیلی باش خوب برخورد میکنن، قشنگ یه طرفشو حمله بر کراهت میکنن، طرف دیگه شو بر جواز. لا بأس اونم اغسل ها از باب کراهت، بالایی هم میگن که اونها رو لازم نیست، اینا از باب استحباب مستحبن بشوری. حالا استحباب فعل و کراهت و ترک هم اینها معمولا با هم هم افقن ولو از نظر ماهیت دوتا چیز مختلفن، ولی ما عرفن به کار اومدیم میگیم آقا این آب خوردنش چیه؟ میگن مکروهه که بخوریش، یعنی نخوردنش مستحبه، اینجوری جا هم به کار میبره. خوبه. دسته سوم، دسته سوم یک دو روایته که اینها صراحتن دلالت بر کراهت میکنه، کراهت های خوبیه بر بچه جمع. ببینیم محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از محمد ابن خالد از قاسم ابن عروه از بکیر از زراره از احده ما علیهم السلام از یکی از دوتا امام بزرگوار پنجم و ششم نقل کرد فی ابوال دوا تصیب و صوب، حضرت فرمودن فکره هو، حضرت گفتن من خوشم نمیاد لباسی که به صوب اصابت کنه، من خوشم نمیاد. فقلتو راوی اینجا ملاس زراره است، میگه آقا مگه مبنای نبود که معکول و لحم ها جایزن؟ راوی میگه آقا مگه قاعده این نبود که معکول و لحم ها بولشون پاکه؟ حضرت میفرماین فقلت و زراره میگه علیس لحوم ها حلالا، اینا حلال لحومشون، یعنی اسب و شتر، اسب و گا، اسب و الاغ و بغل. قال بلا، ولکن لیسم ما جعله الله للاکل، خدا اینا رو برای اکل خلق نکرده. این اونجاییه که سر و کله اون مبنای مرحوم صاحب حدائق پیدا میشه. اصلا این چیز جدیدی شد، یعنی ما یه معقول لحم داشتیم به معنی حلال گوشت، یه معقول لحم داریم به معنی ما خلقه الله ما جعله الله للاکل. روایت بعد عیاشی از زرار نقل کرده از یکی از این دو امام پنجم و ششم علیهم السلام قال سألته عن عبال الخیل والبغال والحمیل، که اگر بعدن بالا به ذهنتون رسیدین عبال دواب، شاید دواب اینا نباشن، این روایت اون دواب هم نیست، ستا رو روشن کرده. قال فکرهها، حضرت خوشش نیمد، گفت نه من از بول اینا که به لباس اصابت کنه که نه خوشم نمیاد. قول تو راوی که زرارست میگه علیس لحمها حلالا؟ قال حضرت فرمون راوی میگه قال فقال علیه السلام علیس قد بین الله لکم ولعن آب و خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون و قال فی الخیل والخیل والبغال والحمیر قبل ترکبوها و زینه، در رابطه با اونا که انعام سلاسه باشن یعنی شتر و گوسفند و گاو، گفت لکم فیها ده و منافع و منها تأکلون، بخورید. اما در رابطه با خیل و بغال و حمیر قبل ترکبوها، برای اینکه سوارشون بشید، و زینت، به خصوص اسب خیلی زینت بر عرب بوده، الان هم هست. فجعل للاکل الانعام التي قص الله في الكتاب، که اونها رو توضیح داده، و جعل للركوب الخيل والبغال والحمير، بله وليس لهمها بحرام ولكن الناس عافوها، اینا حرام نیستن اما مردم اینا رو معاف کردن، نمیخورن که اینا رو، یعنی اینها هیچ کسی عصب نمیخوره، البته در سنت عرب، بله ممکنه مثلا در سنت قبائل دیگه باشه ها، ما فعلا داریم سنتی که اسلامی بوده یا مستفاد از اسلام بوده رو. خب اینم روایت دست سوم که کراهت توشه. چرا تعبیر کراهت رو بردیم؟ چون هر دو دارای یک مضمون کرهوها یا کرهها راجب این اومده. اما روایت دست چهارم اونایی هم که به نوعی دلالت بر پاکی دارن، ولی به نوعی میگن آب بپاشید، یعنی فقط هم مال بی هیچی هم نیست. یک روایت دست چهارم اینم ببینیم، انها از قاسم ان عبان ابن عبدالرحمن از ان عبان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجله ان الرجل یه فردی یسیبه عبال البهائم عیق سله و املا، بشورم یا نه؟ حضرت گفتن یس سل و قول الفرس و البغل و الحمار و ینزه و بول البعیر و شات، در بول بعیر و شات آب بپاش. و کل شیء یوکل لحمو لا بعصب بوله، لا بعصب بوله. خب این ینزه و بول البعیر آیا تموم میشه؟ یعنی میشه ینزه و بول البعیر نقطه سر خط، بعد بگیم و شات و کل شیء یوکل لحم و فلا بعصب بوله، اینجوری بخونیم؟ یا این که بخونیم و ینزه و بول البعیر و شات نقطه و کل شیء، دقت کنیم چه فرقی میکنه؟ این روایت در دفاع از مبنای صاحب حدائق خیلی روایت خوبیه، خیلی روایت خوبیه. صاحب حدائق چهارشنبه گفتیم که مبناش چیه، ایشون میگه ببینید ما باید تابع روایات باشیم و روایات به ما میگه بول اونهایی که خلق للاکل، بول اونهایی که خلق للاکل پاکه بول اونهایی که خلقه للحمل نه برای اکل، یعنی اسب، حمار و استر نجس. یک تفصیلی داده گفته بول اینها رو باید بنشون تفصیل. اینجا یک حیوان بزرگواری باقی میمونه در میان عرب که اینا هم میخوردن هم راه میبردن، شتر. شتر رو عربا هم میخوردن و یکی از مهمترین هدیه‌ها در بحث حج قربانی اصلیه، یعنی شتر میبردن ذبح میکردن. وقتی میخواستن بگن فلانی خیلی مثلا ذابحه، میگفتن در فلان مسلب 100 تا شتر 200 تا شتر و خب خودش به قربانگاه برده. از طرفی هم وسیله حمل و نقلی بوده، یعنی دوکاره بوده، دوگان سوز، هم میخوردنش هم راه میبردنش. نه مثل اسب و الاغ بوده که فقط متعارفن وسیله حمل و نقل باشه، نه مثل شات و بقر بوده که متعارفن مسئله خوراکی باشه. به همین جهت خود صاحب عدایق نگفتم ما داریم از اشتفا میکنیم، میگه نگاه کنید این یه موردو گفتن پاکه ولی آبم بپاشید، یعنی که همه سه تا حکم پیدا شد. در رابطه با گوسفند و گاو پاک ابوالشون راحت، در رابطه با اسب و الاغ و استر نجسه، در رابطه با شتر یک بین بینه، پاکه ولی آبم بپاشی، هم پاکه هم آب بپاشی، یا نجسه ولی نجاستش خیلی راحت تر زائل میشه، قسل نمیخواد، یا آپاشی کافیه، همین دستو ترکم بپاش روش کافی. لذا رو باید اینجوری بخونیم، عبارت رو بینید یه بار دیگه. حضرت فرمود یغسل بول الفرس والبغل والحمار، این نقطه سرخط حکم اول، و ینزه بول البعیر، نقطه سرخط حکم دوم، ولی و شات و کل شیء یؤکل لحمه فلا بأس به بوله، حکم سوم. این شات اگر اومد عطف به یؤکل لحمه شد، این حکم قشنگ در میاد. اگه گفت نه شادت و بعیه، یعنی زحبول البعیر و شاد، خب اون وقتی داره مسئله مشکل پیدا میکنه، چون شاد دیگه ایش ویژگی خاصی با سایر مایو کلحما نداره، بلکه شاید استق مصادیق مایو کلحما گوسفنده. حالا باز گاب یه شخ میام زمین رو میزنه، به خصوص که حالا تو بعضی از مناطق سوارش هم میشدن، وسیله ترددی هم بوده. گفت یکی از در عاشورا داره دیگه که یه عده‌ای سوار بر گاو به جنگ سید و شهدا رفتن که به عنوان وسیله حمل و نقل بوده، باز باش گاری میکشیدن، همین الان هم همینجور گاری بهش میمندن گوسفند، فقط و فقط کار خوردن گار دیگه که ازش بر نمیاد که خورده شده. خب این هم دسته چندم ما، دسته چهار. دسته پنجم یک دسته روایات دوباره مضطربیست، بین جایی که بول تره و جایی که خشک فرق گذاشته. گفته اگر الان دستت آغشته به بول بهائم شد، تره هنوز، نه نماز نخون، اما اگه خوش شده بود اب نداره بخون. ببینید عن عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر، علی ابن جعفر فرزند امام صادق، عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام امام کاظم، قال سألته عن الدابة حبول فیصیب بولها المسجد او حائطه. میگه ما پرسیدیم از دابه ای که بولش اصابت میکنه با مسجد یا با دیوار، ایو سلی فی قبلن یغسل. خب ما میدونیم مسجد باید حتما تطهیر بشه، دیوار مسجد باید تطهیر بشه، اگرم مسجد رو بالاتر از او بردی، یعنی سجدگاه، که دیگه اصلا باید تطهیر بشه، اصلا شرط صلات
صحت مسجد، طهارت مسجد. قبل ان یغسل جوابی که حضرت میدن ازا جفا فلابست، خوش شد ولش کن، بر خوش شد ولش کن. روایت دو، علی ابن جعفر در کتابی از برادرش موسی ابن جعفر قال سألت و عن الثوب یقع فی مربت الدابه، و مربت یعنی جایی که میبندن، یعنی آقود. میگه من لباسی دارم، این لباس من تو مربت دابه افتاد، علا بولا، افتاد روی بول این گوسفند، اسب، شتر، گاو. یا روسه ها لباسم آویزون کردم، کسایی که رفتن تو طویله ها بهتر میدونن دیگه، طرف لباس رو در میاره میذاره یه لحظه آویزون میشه، تقی میفته پایین، میفته جایی که حالا احیانا یک فضولاتی وجود داره. بله، یه قوافی مربت علا بول ها و روسا کیفه هستن، چه کار کنن؟ قال ان علق بهی شیعون فلیغسل ها، اگه چیزی بهش آویزون شده، معلق شده، یعنی چیزی درش وجود داره، مثلا فرض کنید یه تیکه از عذره ای اینا بهش تعلق گرفته، چسبیده، بشو. این کان جافن فلا بس، اما اگه خشکه بلش کن مهم نیست. روایت بعدی از عبدالله ابن حسن عن جد علی ابن جعفر عن اخیه قال سألت و عن الداب و تبول فیصیب و بولها عن مسجد آهائته ایو سلی فی قبل ان یغسل ازا جفه فلا بس، که همون روایت اول با سند دوباره تکرار شده. این روایت سوم روایت اوله، چیز جدیدی نیست، اشتباه آورده میشه. خب اینجا امام یه احتمالی رو حضرت امام مطرح میکنن، میگن ببینید این روایتو ازا جفه تو یکی روایت بود ازا جفه، تو یکیش هست امکان جافن. ممکنه بگیم آقا این اصلا روایت نمیخواد بگه لباس با بول برخورد کرد نجس شد بعد خوش شد، میخواد بگه اگر اون زمین خشکه، یعنی رطوبت نداره که انتقال بده نجاست رو، اب نداره. در روایت دو این میشه امکان جافن، یعنی امکان المربت جافن، اگه آقل خشکه، اون گوشش عذرات ریخته، ارواس ریخته، اینم افتاد روش، برداشته دیگه شستن نمیخواد. اما این ازا جفه یعنی کن ازا جفه صوب تر بود و خوش شد، ببخشید چون در رابطه بول مسجده، میگه مسجد خشک شد، نمیخواد بگه که انه اصلا از اول خشک بود. عبارت امام ببینید و ظاهر من فرض وقوع فل اول، وقتی میگه افتاد رو بول، وصول ها الی بول بهش رسیده، بهش اصابت کرده، و تأثر و صوب منها، این زیر روایت دوه، فهین ازن یوراد، وقتی میگه امکان جافن، نه اینکه اگر خوش بود، این اگر خوش شد، امکان جافن سیرورتهی جافن بعد وصول الی، وصول البول الی، نه اینکه بخواد حضرت بگه آقا این اصلا خوش بوده، کی میگه تر بوده، این اصلا از ابتدا خوش بوده، لباس نجس نشده، لباس ملاقات رطبن پیدا نکرده، چون ملاقات اگر مرطوب باشه باعث نجاست میشه دیگه. به نظر ما میرسه در رابطه با روایت دوم که امکان جافنه، نه حتی حق با اوناست، میگن امکان جافن یعنی اصلا اگر سطح زمین خوش، اما در روایت اول تعبیر جفه به خصوص که اصابه و صبح، صبح که وقتی از بدن چهارپا خارج میشه که خوش نیست، که برخورد کرده، اصابت کرده، میدونن، بعد میگه من مسجد رو بشورم یا نشورم، میگه نبلش کن نمیخوام. پس ازا این روایت، روایت دوش میتونه از بحث ما خارج بشه کلن، مربوط به بحث ما نباشه، اما روایت اولش که همون روایت سوم تکرار شده بود، این به نظر به درد ما میخوره و واقعا تفصیل بین خشکی و تریست که این هم یه مشکله یه تو روایت دوباره باید کارش کرد. حالا از این وارد بهداشت نشید، چون بحثای بهداشت میدونم بحثای بهداشتی الان ما الان وارد نمیشیم، فهمیدم چی میگی. بهداشت رو ولش کن فعلا، ما طهارت میتونیم، بهداشت خود اداره بهداشت داریم. اما روایت بعدی، روایت محمد ابن عنه عن محمد ابن حسین عن علی ابن حکم، اینا دیگه دسته ششمه که اینا داله بر طهارته. تا حالا هرچی خوندی گفت نجسه، از این به بعد وارد طهارت میشه. از کسی است به نام ابوالاقر نحاس، اینو بگم ابوالاقر نحاس، اقرم هست نه از ابوالاقر نحاس، تو بعضی از نسخ نخاس زبطه با خ، خاء المعجمت من فوق، تو این کتاب های قدیمی چون ممکن بوده اشتباه بشه جلوش می نویسن، وقتی میگن معجمه یعنی نقطه داره، من فوق یعنی بالا، من تحت یعنی جیم، اگه مثلا دو تا نقطه باشه میزن مسنات، یعنی دو تا نقطه داره، مسلسه یعنی سه تا داره، که اینو به نوعی بهش اشاره میکنه. اگه میخوام بگن نقطه نداره میگن محمله، حائل محمله، یعنی اهمال در نقطه داره، نقطه نداره. حالا این حضرت ابوالاقر نحاس درش بحثه، مرحوم آقای خویی روایت رو میگه اصلا روایت ضعیفه، میده کنار، میگه این روایت روایت به درد نخوری، ضعیف و سنده به کارم نمیاد، به خاطر اینکه آقای ابوالاقر معنا نداره. اما خود پاورقی نویس کتاب آقای خویی میگه ایشون بعدها البته از این معناش برگشته. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا از بزرگان ما که در رابطه شون گفته شده لا یرقون ولا یرسلون الا عن ثقه، یعنی حضرت مصطفی ابن ابی عمیر و بزنطی، از این روایت دارن، ولذا ابوالاقر نحاس به این حساب ثقه است و روایت موثقه به حساب میاد. بقیه هم که خب بزرگانن، علی ابن حکم هست و وزیر است. خب قلت لعبی عبدالله علیه السلام اینی اعالج و دواب، این حضرت آقای ابوالاقر معالجه کننده دواب، بدان پزشک بوده. بعد شب هم خب طرف میخواسته گابش بزاد، اینجور نبوده که حتما سر ساعت بزاد، که یه وقت دو شبه، یک شبه، نصف شبه، میومدن میگفتن آقا پاشو بیا، شطورم میزاد، گابش میخواد بزاد، اسبش میخواد بزاد. اینی اعالج و دواب فربما خرجت باللیل، من شبها مجبورم پاشم برم سراغ دوادرمون، وقت بالت و راست میرم تو طویله، این اسب بول میکنه، شطوره بول میکنه، حماره بول میکنه، گوسفنده بول میکنه و راست راست یعنی عذره میکنه، فیضرب احدهما به رجله او به یده، این بول و اینها میریزه به دست و پای خود این اسب، خود این دابه، فینزح علی ثیابی، این که میریزه ورپاش میکنه، به قول قومی ها میگن ورپاش میکنه، این میپاشه به لباس ما، فأسبحو فأرا اثرهو فی، من صبح که بلند میشم میدم بله لباس ما اثرات این بول و روش روش هست، نگاه میکنم ببینم این اثر این ابوال و ارواس این حیوانات هست، رفته تو طویله مشغول زاموندن یه اسبیه، یه اسب این ورتره، گاوی این ورتره، یا همون یکی دیگه، ولی هر لباسش رو صبح که نگاه میکنه اونه لباسش علامت داره. حضرت فرمودن فقال لیس علیک شی، نمیخواد ولش کن فردم.